بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه بحث دیگر از بحث تعارض دیگه، تقریبا بحث تعارض تمام میشه. حالا انشالله جلسه بعدی یا بحث اجتهاد و تقلید رو شروع میکنیم یا حالا یه بحث دیگری دیگه تا این آخر سال. بحث تعارض و مرجحات یک مرتبه مربوط به سند روایات، یک مرتبه مربوط به دلالت روایات، یک مرتبه مربوط به مضمون روایت و یک مرتبه هم مربوط به جهت صدور. به عبارت دیگر ما سه جور مرجح داریم. یه مرجحاتی هست که صدور یک روایت را بر صدور روایت دیگر ترجیح میدهد، اینا رو بهش میگن مرجحات صدوری. مثل اینکه صفات راوی اگر جزء مرجحات باشند، اینا صدور یک روایت را بر صدور اون روایت ترجیح میدهد. یا مثلا شهرت، اگر یک حدیثی مشهور، یک حدیثی مشهور نیست، شاذ، خود شهرت باعث می شود که صدور یک روایت بر صدور روایت دیگه ترجیح داشته باشه. این شد مرجح صدوری. بله. دوم یه مرجحاتی داریم که بهش میگیم مرجحات جهتی، یعنی کار به صدور روایت ندارم، جهت صدور. مثلا فرض کنید یه روایتی که موافق عامه است یا مخالف عامه است. بحث این نیست که اونی که موافق عامه است صادر شده یا نشده، هر دو صادر شده اند، اما یکی جهت صدورش تقیه است یا بیان نکردن حکم واقعی خدای متعال، اون یکی نه، حکم خدا رو میخواد بیان کنه. یعنی جهت صدور متفاوت. مرجح دیگر مرجح دلالیه، دلالت یک روایت بر دلالت روایت دیگر ترجیح داشته باشه. مثلا روایتی که منطوقش با مفهوم روایت دیگر تعارض میکنه، اینجا میگن اون منطوق مقدم است بر مفهوم. یا مثلا اگر یک روایتی ظاهر بود یه روایت دیگر ازهر بود، ازهر بر ظاهر مقدمه، اینو بهش میگوین مرجح دلالی. یه مرجح چهارمی هم داریم بهش میگیم مرجح مضمون. چرا؟ چرا داره؟ چرا نداره؟ منطوق که نس نیست، اونم ظاهره. مثال خیلی واضحش هم این است، اون تو بحث نماز مسافر، اذا خفی الجدران فقصر، اذا خفی الاذان فقصر، این دو تا روایت منطوق هر کدام با مفهوم هر کدام تعارض داره. خب باشه، و دو تا تعارضه، و دو تا تعارض، من تو. بازم میشه تعارض میشه اشکالت. پس قسمت چهارم هم این شد مرجحات مضمون. مضمون یعنی محتوای کلام، مدلول کلام. مثلا فرض کنید موافقت با قرآن و مخالفت با قرآن. اون حدیثی که با قرآن موافق است مضمونش ترجیح دارد بر حدیثی که مخالف قرآنه. حالا این مطالب را برای این گفتم که حالا این چند تا نکته را عرض کنم. اولا اینها چهار نوع مرجح نیست. یکی صدوری، یکی جهتی، یکی دلالی، یکی مضمونی. اینا چهار تا نیست. مثلا خود همین چهارم که گفتیم مضمون، موافقت با قرآن مرجح مضمون یک روایت است بر روایت دیگر. میشه بگی این چهارمی همون اولیه، اینم مرجح صدوریه، این مثل مرجح سندی میمونه. به خاطر اینکه حدیثی که موافق قرآن است اهل بیت گفته اند این را، اونی که خلاف قرآن است نگفته اند. اونی که خلاف قرآن نگفته اند یعنی چی؟ یعنی صدورش مشکل داره. پس مرجح مضمونی برگشت میکنه به مرجح صدوری. اون بقیهشون هم همینطوره. نکته دیگر اینه که حالا همینو معلوم میگم. مرحوم شیخ تو مکاسب تو رسائل میفرماید که مرجح صدوری مقدم است بر اون ستای دیگر. یعنی اول باید بریم سراغ اونهایی که صدور روایت را ترجیح میدهد بر عدم صدور. بعد از این که ثابت شد صدور، وقت تازه باید ببینیم که حالا وجه صدور چی بوده، تقیه بوده یا نبوده. اول باید ثابت بشه که ائمه گفتن، تا بعد بریم رو تقیه بودن و نبودن. وحید بهبهانی رضوان الله علیه فرموده که اول مرجح مضمونی است، بعد از مرجح مضمونی باید بریم رو مرجح صدوری. اول اگه دیدیم یه حدیثی خلاف قرآنه، اینو میزنیمش به دیوار. اون که خلاف قرآنه به دیوار زده میشه. بعد از این که معلوم شد حدیث رو نباید به دیوار زد و باید بپذیریم، حالا که باید بپذیریم اونی که سندش اقواس میگیریم. یعنی اول مرجح مضمونی، بعدن مرجح صدوری. این فرمایش وحید بهبهانیه. آقای آخوند در کفایه هم میفرماید هیچ فرقی بین این چارتا نیست. صدوری و جهت صدور و دلالت و مضمون، هر چارتا در عرض همه، هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره. عرض کردم که اولا مرجح مضمونی به همون صدوری برمیگرده، یعنی هم فرمایش وحید بهبهانی مشکل داره، هم فرمایش آقای آخوند. ثانیا این که مرجح جهتی، اونی که مربوط به تقیه است، به اینکه سنی ها موافقند یا مخالف، مرجح جهتی قبلا گفته بودیم بسیار بسیار کمه، به خاطر اینکه سنی ها در زمان ائمه علیهم السلام 400 مذهب داشتند. ثانیاً این که این 12 امام علیهم السلام بعضیاشون توی شرایطی بودند که خیلی تقیه شدید بود، بعضی از امامان علیهم السلام تو شرایطی بودند که اصلا تقیه نبود، مثل امام هشتم علیه السلام. تو احادیث امام رضا علیه السلام نمیشه تقیه پیدا کرد، تو امام رضا علیه السلام تقیه نداشت، با اینکه زمان امام جواد علیه السلام تقیه بسیار شدیده. معمول نداشته. البته این احتمالم هست، حالا این به زمان امام هشتم سلام الله علیه، ظاهر قضیه رو که نگاه کنید اینه که مأمون اومده امام رضا رو گفته تشه بیا برد و ولیعهد بشه، یا اول اصلا گفته اصل حکومت رو به امام رضا علیه السلام تقدیم بکنه. ولی احتماله حالا اون پشت پردش اینه سا، امام رضا علیه السلام یکی از علتهایی اینم که بهش میگویند رضا همین این بودا که وقتی که مأمون امام رضا علیه السلام رو احضار کرد از مدینه به توس، مأمون در واقع اینو میخواست این کارو بکنه که کل خانواده امام موسی بن جعفر رو از مدینه بیاره بیرون. حالی که آورد بیرون تو راه ها اینا رو بکشه و خانواده موسی بن جعفر علیه السلام و همه رو نابود کنه. امام رضا علیه السلام وقتی که مأمون خواست که کل خانواده بیاند، امام رضا علیه السلام خودشو سپر بلای خانواده کرد، فرمود که اول من تنو میرم ببینم چه خبره، این مأمون قصد خیر داره یا قصد شر داره. و امام رضا علیه السلام اومد که ببینه یعنی این مأمون میخواد بقیه خواهر برادر رو بکشه یا نه. و بعدم که حضرت معصومه سلام الله علیها تشبول، اونم شاهد همین شد که حضرت معصومه رو آوردن با 70-80 نفر از خانواده موسی بن جعفر علیه السلام همه رو کشتند و حضرت معصومه هم احتمالا شهید شد. یعنی بچه نداره که یه دختر خانومی مثلا 27-8 ساله تشی بیاره مثلا تو سابه و مریض بشه و بمیره و کل برادر و خواهرها شهید شدن. احتمالا اینم یه آسیبی دیده تو اون جنگ، اینجا شهید شده یه 2 هفته بعدش. نه اون قبلش هم تغییر نبود، چون اون موقع نبود باشه، یعنی اون قبلش هم بینید وقتی هم که امام موسی بن جعفر را شهید کردند، عظمت و احترام خانواده موسی بن جعفر اینجوری بود که خود هارون الرشید هم تبری میکرد از شهادت امام هفتم. اولا میگفت که امام هفتم مرده نه اینکه شهید شده، ثانیاً هم افرادی رو آورد که ببینید که، یعنی میخواست خودشو از خونه امام تبری بکنه چون اینا خیلی جایگاه بالایی داشته. به هر مقایسه کن حالا موارده اصلا این رضا به معنی همین این سپر بلا شدن و این تسلیم به این معناست. پس زمان بعضی از ائمه علیهم السلام اصلا تقیه نیست، زمان بعضی ها تقیه هست. و تقیه هم چند جوره، بسیاری از تقیه هایی که بوده تقیه در عمل، نه تقیه در قول و فتوا. این که مثلا فلان آقا اینطوری وضو میگیره یا اینجوری نماز میخونه تکتف، اینا تقیه تو عمل. تقیه تو عمل هیچ تأثیری تو بحث ما نداره. بسیاری از تقیه ها تقیه تو عمل، بحث ما سر تعارض روایاته. روایات بحث قول ائمه علیه السلامه، ولذا تقیه هایی که عملی باشند اینا هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. و اما تقیه هایی که در قول باشه، نه اون دیگه میشه بیان فعل. اما مثلا فرض کنید اون روایتی که مثلا حالا کسی مهر گذاشت یا نگذاشت، این که تو عمل، عمل هم حتی اگر عمل ائمه علیه السلام باشد، عمل زبان نداره، حکم شرعی هم ازش استفاده نمیشه. مثلا فرض کنید سنی ها میگن پنیر نجسه و خوردن پنیر حرامه. ما روایت فراوان داریم که ائمه علیهم السلام پنیر می‌خوردند. یه فعل امامه. این که پنیر می‌خورد از باب این که پنیر خوردن واجبه یا پنیر خوردن مستحبه یا مباهه یا مکروهه یا حرام است و امام ضرورتاً داره می‌خوره، هیچ کدامش معلوم نمیشه. نه دلیل بر اباحه هم نمیشه، شاید ضرورت بوده. همین شاید ها. یعنی از عمل امام چیزی نمیشه فهمید. بله خوی چی میگیم که سن یا میگن پنیر خوردن حرامه، اگر یک کسی به امام بگه چرا آقا خوردی، شاید امام بفرماد که از ضرورات تو بیه المحظورات. یعنی نمیدونیم که عمل وجهش چیه، نداره. ولی پس بینید اولا بعضی از امامان علیهم السلام تقیه نمی کنند، ثانیاً اونهایی که تقیه می کنند بعضیش تقیه عملیه، تقیه عملی هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه، ثالثاً اونهایی که حالا تقیه در قوله. تقیه در قول خودش سه جوره. بله حتی بعضی یه چارمی هم گفتن، حالا متد و روش هم گفتن، حالا اینش بس جای دیگه. اما تقیه قولی سه جوره. یه مرتبه قول برای حفظ جان شیعه است، یعنی امام تقیه کرده برای حفظ جان مردم. یه مرتبه تقیه برای حفظ جان خود امام علیه السلامه. این دو جور. سومم این که اصلا توریه باشد نه تقیه. تقیه برای حفظ جان خود امام علیه السلام این بسیار بسیار کمه. حتی بعضیا تو کتاباشون گفتن که ما حتی یک مورد اینجوری پیدا نکردیم که تقیه برای حفظ جان خود امام، مثل سید الشهدا سلام الله علیه که هیچ وقت تقیه نکرد برای حفظ جان مبارک خودش. بله خواهم، اینم میگن که این ثابت نشده برای ماه روایت. پس فقط میمونه دو مورد، یکی تقیه ای که برای حفظ جان شیعه است، یکی تقیه ای که توریه است.
خب حضرت ابو عبدالله در روز عاشورا انجام داد، دید که این مسئله مهم اهم از حفظ نفس.
درست.
پس مورد تقیه نیست.
بله حفظ دینس و اهم از حفظ جانه. ولی خب وقت این نقضش به این است، مسئله متعه اونقدر اهمیت اون چنان نداره، ولی هیچ امامی در هیچ جایی تقیه نکرده. بله نه اونجا بله 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 اونجا اونجا همون تقیه تو فعله که ببین حاکم افطار کرده یا نه، اگه افطار کرده ما هم افطار کنیم. بله متعه نص قرآنه. همین اما حال بس اینه که چرا ائمه علیهم السلام اینجا برای حفظ جان تقیه نکردند.
حالا ما ضرب نداریم که یک امام جان خودش را به خاطر متعه از دست داده.
خیلی حالا بله اینو تو القدیر نگاه کنید، علامه امینی رضوان الله علیه تو القدیر این بحث رو مفصل آورده، این بحث متعه و روایات متعه و این که چرا اونجا ائمه علیهم السلام تقیه نکرده. به هر حال تقیه توی فتوا شد دو قسم فقط، یکی اونجایی که فتوا میدهند برای حفظ جان شیعه، و دومم این که مواردی که توریه است. در این دو صورت می شود گفت که روایتی که تقیه است در واقع تقیه اینه ها، کلامی که احتمال دو تا معنا دارد و مخاطب ذهنش انصراف داره به یک معنا، امام علیه السلام معنای دیگر رو اراده میکنه. اگر تقیه رو اینجوری معنا کردیم و توریه رو هم اینجوری معنا کردیم، ائمه علیه السلام هیچ وقت حکم خلاف حکم خدا نگفتند، در واقع تقیه هم نکردند، هرچه که گفتند حکم الله هست، اما گاهی مخاطب خلاف این را میفهمد، نه اینکه امام خلاف گفته باشد. یک کلامی که دو تا معنا داره و مخاطب ذهنش به یکی انصراف داره، امام اون یکی رو اراده میکنه. همه موارد توریه همینه دیگه، یکی میاد در خونه در میزنه میگه فلانی خونه است، این میگه اینجا نیست، اینجا نیست یعنی اینجا که من وایستادم نیست، در حالی که او چی میفهمه؟ اینجا نیست یعنی تو خونه نیست. روایت تقیه همش اینجوریه. اون که همون اولی بود، اون تو عمله، اون تو عمل بود. بس الله علیه.